عزیزبارون امام همام امام رعوف و مهربان شما تشریف فرمودید یا
بسم الله الرحمن الرحیم. شنبه 24 5/95 راوی برادر شفیعی تمرچی اطمئنان
صلوات لا ملالا محمد
ابتدا جلسه قرآن تلاوت میکنن و بعد روایه میکنن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ترجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات احسان خلیم اللهم صل على محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنیم از برای سلامتی این بزرگواری صلوات را همه نیستن
خدمت الله محمد
و آل محمد و آل
فرج. در خدمت راوی بزرگوار ایساگر و جانباز عزیز جناب سرهنگ رضایی یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس، جانباز بزرگواری که در عملیات هایی که در این منطقه انجام گرفته حضور فعالی داشتن. استفاده بکنیم از روایت ایشان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الان میام.
تمام.
یه جوری کنم باشه من سخت باری جوان تام.
سلام علیکم. ضمن خیر مقدم به شما دانش آموزان عزیز که این از خطه خراسان رضوی به این منطقه تشریف آوردید با کلام راهیان نور و ما رو اینجا با نور این راهیان نورتون مزین کردید و از این شهدای گمناممون تجلیل به عمل آوردید و جستجوگر راه این شهدامون هستید. من سپاسگزارم و تشکر میکنم به نوبه خودم از طرف آجای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه منطقه و بسیط سلشور و اشایر کرد و مسلمان منطقه. عزیزان وصف زیاد در رابطه با جنگ، کتاب ها نوشته شده، نشرها شده، فیلم ها ساخته شده، گفته ها گفته شده، ولی اینی که خودتون تشریف آوردید و به صورت زنده از منطقه فیض میبرید، منطقه رو حس میکنید، منطقه رو میبینید، بازدید میکنید، خودش برای شما یه توشه راه راهیان نوره. من بسیار خوشنودم که در خدمت شما هستم بتونم این رسالت شهدامون رو به خدمت شما برسونم، رسالت 8 سال دفاع مقدسی که با خون دلها، با مجاهدت های خاموش، با هزاران هزار شهیدی که وصفش در کلام نمی گنجد که خدمتتون به هر حال بتونیم باشیم و خدا این لیاقت به ما داده که باشیم تا این روایت رو برای شما انجام بدیم. عزیزان قبل از آنی که این مناطق بیاد برای جبهه خارجی باز بشه، بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران دشمن بر صدد میاد که در منطقه دولت جمهوری اسلامی ایران و انقلاب شکوهمند ما توطئه و تفرقه بندازه. میاد چیکار میکنه؟ میاد قائله گنبد کابوس و ترکمن صحرا رو راه میندازه، تجزیه کردستان رو راه میندازه، تجزیه سیستان و بلوچستان و خوزستان رو راه میندازه، یا به نوعی منافقین عامل رو تشویق میکنه بیاد در نزدیکی‌های تهران یه تحرکات منافقانه انجام بدن. ولی اینا خوشبختانه یکی پس از دیگری به فرمان حضرت امام خمینی اللهم صل علی محمد و آل محمد در نطفه خفه میشه و این منطقه کردستان هم یکی از اون توطئه‌های دشمن بوده که ضد انقلاب اینجا تشویق میشه و خیمه میزنه. 3 سال 4 سال طول میکشه با هزاران شهید میتونیم که منطقه رو کلن پاکسازی کنیم. هر یه محور مواصلاتی فرض کنید از محور کامیاران سنندج 3 ماه طول میکشه تا بیایم برسیم برای شهر سقز، یا همچنین از سقز 3 ماه 4 ماه طول میکشه بیایم برسیم برای مریوان. یعنی این جاده های مواصلاتی همه آلوده بودی، دشمن ضد انقلابش رو پرپال داده بود و فرستاده بود دنبال نیروهای ما. نیروهای ارتش درگیر این موضوع بودن، نیروهای سپاه پاسداران درگیر این موضوع بودن، ژاندارمری وقت درگیر این مسائل بود، تا اینکه با هزاران شهید میتونه بعد از 3 سال فائق بیاد بر توطئه دشمن. چون دشمن میبینه دیگه با این توطئه هاشم نتونست کاری بکنه، میاد یه جنگی به کار میبره، میاد یه جنگی رو تمام عیار نابرابر در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران راه میندازه که 36 کشور جهان حمایتش میکنن، 36 کشوری که تا دندان عراق رو مسلح میکنن. در واقع مشت آمریکا از یخه صدام در میاد بیرون و اینچنین در مقابلش ما صف‌بندی میکنیم. ملت ایران ملت باغیرتیه، به فرمان امامش میاد بسیج عمومی تشکیل میده، سپاه تشکیل میشه، ارتش فیلتر میشه، تصویر میشه، نیروی ولایت مدار میان سر کار. تا دوش آدوش هم میتونن برای منطقه عملیاتی های اعزام و وظیفه خودشون انجام بدن. این جنگ 8 سال دفاع مقدس ما اصلا نابرابر بود. علاوه بر 18 کشور که فیزیکی از صدام حمایت میکنن که نشانگرش همین اسرایی بوده که در 8 سال دفاع مقدس ما گرفتیم تو مناطق عملیاتیامون و 8 کشورش هم این حاشیه خلیج فارس خودمونه که نیروی فیزیکی داده بود. ما وقتی تو جبهه‌های جنگ ما می‌جنگیدیم، اسیری که می‌گرفتیم یهو می‌دیدیم عرب سودانه، عرب بحرینه، عرب الجزایره، عرب اماراته، عرب عربستانه، یه همچون وضعیتی داشت. به هر حال جنگ تمام عیار بود و در حد سطحی بود که نابرابر و دشمن 5 برابر ما قدرت و قلدری داشت. با 366 هواپیما، با 5400 دستگاه تانک، با 650,000 نیرو در مقابل 150,000 نیرویی که هنوز ما هنوز به خودمون نیامده بودیم. یعنی انقلاب ما نوپا بود، تازه داشتیم خودمونو می ساختیم برای آینده که این اتفاق می افته، این جنگ اتفاق می افته. صدام میاد بهانه میکنه معاهده 1975 الجزایر رو، میاد در رسانه ها اینو پاره میکنه، بهانه میکنه تجزیه خوزستان رو میخواد که برای خودش استان درست کنه، تنگه های هرمز و تند بزرگ و تند کنچه چیز جزایر ما رو میخواد و با این فضولی میاد برای جنگ با ایران که خوشبختانه نیروهای ما آماده میشن به تدریج میان برای جبهه ها. خدا این بلیست رو لعنت کنه. یکی از دشمنان در واقع ما منظور میشه، یعنی یک منافق به تمام عیار که وقتی که نیروهای ما در جنوب کشور و غرب کشور و شمال غرب کشور آماده میشن، ایشون میاد به جای مهمات برای ما پرتغال میفرسته، به جای مهمات میاد برای ما کمپوت میفرسته تو جعبه‌های مهمات و اینچنین ما میمونیم از جنگ، از اون دفاعی خودمون میمونیم عقب و دشمن میاد هر کاری میخواد میکنه که میاد خرمشهر رو بعد از 34 روز 35 روز مقاومت از ما میگیره. ولی خب اینا بعدن که برکنار میشه این بنی صدر لعنتی، امام دستور میدن آیت الله خامنه ای میاد صحنه جنگ و اللهم صل علی محمد و عزیزین فرجان میاد رهبری جنگ رو به عهده میگیره و ما شروع میکنیم برای جنگ. جنگی نابرابر ولی در مقابلش با استواری کامل، با پایداری و مقاومت کامل، تا اینکه در صف دشمنان رخنه میکنیم یکی پس از دیگری. ما بعد جنگمون در 3 مرحله انجام شده. اول دفاع کردیم، تونستیم دفاع کنیم، دشمنو از خاک بندازیم بیرون. 18 ماه 20 ماه طول میکشه. بعد میایم تثبیت مناطق عملیاتی رو میکنیم، یعنی میان مرزامونو صاحب میشیم، دفاع میکنیم جلوی دشمن، خطای مقدممونو میگیریم و در مرحله سوم تنبیه دشمن که دشمنو میبریم پشت میده های مرزی تو خاک خودش تنبیهش میکنیم، عملیات میکنیم و تا اینجا که عزیزم ما 12 کیلومتر در نزدیکی های بصره پایگاه میزنیم، خاک ریز میزنیم، نیروهامون اونجا مستقر میشن تو عملیات فاو. اینا یه چیزهایی هست که تو جنگ نهفته نگفته هست. به هر حال ما رسالتمون اینه که بگیم 18 ماه بعد که خرمشهر توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران اهم از سپاه و ارتش و بسیج از دست دشمن گرفته میشه، با اون دژی که درست کرده بود، کانالای 10 متری به عرضش، توش قیر نفت میریزه، یه معبرهای مینی ایجاد میکنه که ما هنوز بعد از جنگ الان تقریبا 23 سال از جنگ میگذره، ما هنوز 5,300,000 خورده مین جمع میکنیم، 6,300,000 عدد بمب عمل نکرده و خمپاره عمل نکرده از محورهای اصلی مناطق مرزی من جمع میکنیم. ببین دشمن به چه زبانی بوده که اومده این کارا رو، حالا این همه منفجر شده، این همه حالا از ما تلفات گرفته، این همه تخریب شده، این همه گذشته از جنگ، این آمار تا سال 80 که اینا رو جمع کردیم ما. یعنی میخوام بگم 12 میلیون مواد منفجره، انفجاری، ضد نفر، ضد خودرو، ضد حالا همه چی بوده در محورهای مرزی ما که جمع شده. بعد از این عزیزان 18 ماه ما خرمشهر رو آزاد میکنیم با اون دژی که درست کرده بود، قول داده بود که ما خرمشهر رو بگیریم کلید بسته بغداد رو به ما بده که اینم نمیده. ما سعی میکنیم خودمون میریم دنبال اون کلید و به این ترتیب این عملیات تمام میشه و دشمن برمیگرده برای صحنه های جبهه خودش، بیدار میشه و جبهه هاشو پوشیده از بتونای خیلی قوی، سنگرهایی که با بتون درست میکنه، تیربرهایی که با بتون مستحکم میکنه و غیر قابل نفوذ میشه، تا اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصمیم میگیرن توسط فرمانده کل قوا دشمن رو سرگردان جبهه ها بکنن. میان چیکار میکنن؟ از شمال غرب کشور، غرب کشور عملیات های انجام میدن. همین شمال غرب هم جنگ داخلی داشته، هم جنگ خارجی برونمرزی داشته، تا اینکه در سال 62 29 چهارش عملیات به نام عملیات برفجر 2 در اینجا استارت میشه و شبانه میتونن نیروهای جمهوری اسلامی را متشکل از سپاه و بسیج و ارتش از محورهای میانی ارتفاعات قنطره و قنطره مادر و دره حاجی عمران وارد خاک عراق میشه. 19 کیلومتر 20 کیلومتر شبانه من یکی از نیروهای نفوذی همون عملیات بودم، عمل کننده بودیم. وارد خاک عراق میشیم، اتفاقاتی که از قبل تعیین شده بود، طراحی شده بود، شناسایی شده بود، زحمت کشیده بود، تا 3 ماه طراحی میشه تا این عملیات میاد در صحن ستاد عملیاتی قرارگاه ها قرار میگیره تا عمل میشه و 19 کیلومتر 20 کیلومتر شبانه وارد خاک عراق میشیم و نفوذ میکنیم به پایگاه های اصلی دشمن. این پایگاه های اصلی دشمن در عمق 30-40 کیلومتری خاک عراقه. ما میتونیم منطقه رو پاکسازی کنیم، پایگاه ها رو شبانه واردش میشیم و یکی پس از دیگری دشمن پایگاه هاش از دست میده، سقوط میکنه. یه دودن 130 پایگاه ما توی این محور آزاد میکنیم و این وصفیه که ما به این راحتی نگرفتیم. 19 شبانه روز جنگیدیم تا بتونیم به اون حد نهایی جبهه همون برسیم. از بس اتفاقی بوده به نام 25-19 حکم قله دماوند رو داره تو منطقه. دلیل بر این که ارتفاعی هست که مسلط به منطقه اینجاست. اگه دست ما بود ما برتری داشتیم در برای دشمن، اگه دست دشمن بود دشمن برتری داشت برای ما. و این اتفاق میفته در همون سال 62 ما این ارتفاعات رو از دشمن میگیریم با 130 پایگاهش و 19 شبان رو طول میکشه، دور میزنیم، میایم قیچی میکنیم تو دره حاجی عمران. حاجی عمران عزیزم وصفش اینه، این منطقه تمرکزی که شما تشریف دارید، من چون برگشتم به این محور دارم اینو میگم، این محور جاده مواصلاتی تمرکزی به شهر حاجی عمران الان هست، اون موقع روستا بوده، شهر چمن مصطفی عراق هست، شهر رواندوز عراق هست و در نهایت استان اربیل عراق 130 کیلومتر با ما فاصله داره و عملیات از این محور تمرچین آغاز میشه و از داخل درون منطقه اتفاقات شهدا کدو دور میزنیم، قیچی میکنیم دشمنو تا میایم میرسیم به این منطقه عمومی دره حاجی عمران. و این دره حاجی عمران یه پادگانی هم داره خیلی بزرگ، از 3 تا پادگان بزرگ منطقه است. حاجی عمران پادگان گرمک عراق، یه پادگانی هم بین شهر پنجوهی عراق و سید صادق هست که یکی از عظیمترین پادگان های اینجاست که ما بعد از اینکه 3 روز طول میکشه بتونیم محاصره کنیم پادگانو نمیتونیم نفوذ کنیم داخلش، تا اینکه نیروی هوایی و هوانیروز میاد کمکمون، دژهای مستحکمی درست کرده بودن، دژها رو از بین میبره تا نفوذ پیدا میکنیم داخل پادگان. 3 شبانه روز هم توی پادگان مقاومت میکنن دشمن تا اینکه در مجموع 6 روز هم اینجا آزاد میشه و این منطقه کلا از لوس وجود دشمن آزاد میشه. به منطقه میتونیم که بگیم که 40 کیلومتر داخل خاک عراق ما پایگاه های نظامی میزنیم، عملیاتی میزنیم و میتونیم که منطقه رو در دست خودمون داشته باشیم. همون ارتفاع وصف 25-19 که ارتفاعش هم همون 2519 متره. زمستان های خیلی سختی هم داره، خیلی خشنی هم داره، پاییز خیلی خشنی هم داره، بارون های زیاد اینجا میاد، سیلاسا و بادهای شدیدی هم داره این منطقه که سوز سرماش خیلی بالاست. و به این ترتیبی منطقه آزاد میشه و این عملیات با رمز یا الله یا الله یا الله که یاور ما میشه میتونیم 4000 از دشمن کشته بگیریم. 150 پایگاه دشمن سقوط میکنه در این عملیات. 6 فروند هواپیمای دشمن سرنگون میشه توسط پدافند و نیروی هوایی ما. 9 فروند بالگرد دشمن اینجا از بین میره. 510 نفر اسیر از دشمن میگیریم و به این نتیجه میرسیم که ما پیروزی رو در این منطقه حاصل کردیم. تا اینکه عملیات ادامه پیدا میکنه برمیگرده به محور غرب مریوان و بانه، عملیات برفجر 4 انجام میشه. ما از اینجا منتقل میشیم، کارمون رو انجام بدیم، عملیات انجام بدیم، منتقل میشیم برای یه ماموریت دیگه در برفجر 4 که بنده باز یکی از رزمندگان این عملیات برفجر 4 بودن که 2 شبانه روز اونجا با جسم مجروح هم تونستیم این عملیات انجام بدیم و بریم رو ارتفاعات کانیمانگا سلیمانیه تا 11 کیلومتری شهر سلیمان چوارتا ما میریم و اونجا ها رو باز فتحش میکنیم و دشمن اونجا 2000 نفر کشته میده، 130 نفر اسیر میده. مناطق به طور کل در دست ما میفته. اینجا مناطقش همه پیوسته به همه. از این منطقه حاجی عمران که رد بشیم، بعد از پادگان حاجی عمران پادگان گرمک دشت پنجبینه و دشت توتومان هست، ارتفاعات سورن هست، پشت این ارتفاعات هم استان سید ساده و حلبچه هست. سد دربندی خان و ادامهش میره تا خانقین و کرکوک و موصل رو تو برداد. به این ترتیب این عزیزم عملیات هم اینجا انجام میشه. پشتوانش این میشه که ما میتونیم دشمن رو، اهداف اصلیمون این بوده که دشمن پراکنده بشه از خط مقدمهاش، از جنوب کشور و از غرب کشور، از جنوب غرب کشور میکشیم این طرف، جبهه‌های جنوبی ما باز میشه برای عملیات که ادامهش عملیات خیبر انجام میشه، عملیات بدر انجام میشه، عملیات رمضان انجام میشه، محور کلا باز میشه و ما به اهدافمون میرسیم. دست قطع میکنیم ضد انقلاب دستش از این منطقه. اجازه نمیدیم تدارک بشه، اجازه نمیدیم اینجا تغذیه بشه، اجازه نمیدیم اینجا به بلوغ برسه و این از افتخارات نیروهای جمهوری اسلامی ایرانه. به هر حال این عملیات همش مرغانمون و شهدامونه، پاسدارانمونه، بسیجیامونه، ارتشیامونه، ژاندرمریایینه، وقتمونه که الان نیروی انتظامی خطاب میشه و اشعار کرد و مسلمان منطقه. همین شهر پیرانشهر 500 نفر شهید داده. همین استان آذربایجان غربی 12000 شهید داده که شامل همین مناطق میشه. اینا بس نشان از ایثار و مقاومت ماست در مقابل تشکیلاتی که 650000 نیرو دشمن اون اوایل جنگ داشت. ما اندک نیروی با 150000 همین. بعد این وضع این مناطق پاکسازی میشن. این مناطق عزیزان نقطه عملیات به خودش دیده، چون عزیز دیگه دیگه میخواد اینجا صحبت کنه، من خلاصه جنبندی میکنم. این نقطه عملیاتی که اینجا انجام شده، استارتش همه برفجر 2 بوده، ادامهش حاجی عمران 1 و 2 بوده، ادامهش کربلای 2 بوده که باز این عملیات هم برای خودش افتخاراتی داشت و در این منطقه عملیاتی شهید ردانپور یکی از فرماندهان بزرگوار سپاه پاسداران ماست که در جنوب خدمات ارزنده‌ای رو برای نیروهای مسلحمون داده، به کشور عزیزمون داده، در نهایت در همین عملیات ورفجر 2 به شهادت میرسن و جاوید الاثر میشن و منطقه خیلی منطقه گنگی بوده. با حرف نمیشه اینو تصور کرد، بیان کرد. ارتفاعات قدرم منطقه خیلی وسعت داره. 40 کیلومتر شما ببینید در داخل، 500 کیلومتر در عرض کل مساحت عملیات بوده. این مستلزم نیرو بوده، مستلزم رشادت بوده، مستلزم ایثار بوده. بیخوابی ها کشیدیم، گرسنگی ها کشیدیم، سختی ها کشیدیم تا اینکه بتونیم این مناطق رو حفظش کنیم. امثال این مناطق زیاده، من فقط اینجا رو دارم مصداق مثال عرض میکنم. و این عملیات ادامه دهنده میشه کربلای دو و شهید محمود کاوه هم در همین عملیات کربلای دو به شهادت میرسن، که یکی از چریک جوان نیروهای سپاهی ما بودن و در این منطقه افتخارات زیادی در این کردستان سرسبز منطقه‌مون انجام دادن و کردستانم به مهد مجاهدت های خاموش هم خطاب میشه، به دلیل اینکه مجاهدت ها زیاد شده ولی گفته ها کم شده. به این میگن مجاهدت های خاموش. انگار اینه که تو دره، تو ارتفاعات یه جاهای عملیات های انجام میشه، از جان گذشتگی های انجام میشه، ولی کسی نمیدونه که چه کسانی اینجاها انجام دادن. موحد دانش باز یکی از دلاور مردان سپاه اسلام بودن که در همین دره دربندی خان به شهادت میرسن. سه روز مقاومت میکنه، با چند تن از یارانش اجازه نمیده پایی رو سقوط کنه. و همچنین عملیات قادر اینجا انجام میشه، مرحله یک و دوش. چنین که پیر ارتش اسلام به نام آبشناسان با 4-5 تا از فرمانده گردانش میره طراحی عملیات قادر انجام میده توسط قرارگاه حمزه سید الشهدا و میاد که به نتیجه برسه. ستون پنجم دشمن لش میده و دشمن میاد بمباران میکنه منطقه رو و ایشون با 4-5 تا فرمانده دیگرش به شهادت میرسن در این منطقه. همین منطقه مرغون خودم شهدای سرلشکر مثل یارگولی ها هست که اینا از بزرگواران ارتش اسلام هستن در این منطقه. و عبداللهی ها، حسینی ها، میر مالکی ها، هاشمی ها در این مناطق عملیاتی به شهادت رسیدن. و در نهایت عزیزان اونجا عملیاتی هم به وقوع میپیوندد به نام عملیات کربلای هفت. این کربلای هفت بعد از شهادت شهید کاوه در همون برج 665 که انجام شده بوده میاد ادامه پیدا میکنه. دشمن اینجا دیگه پررو میشه، میاد نیروهای زیادی رو اینجا مصرف میکنه برای حفظ منطقه، تا اینکه عملیات برمیگرده به سال همون 65، برج 12ش. برج 12 اینجا برف 4-5 متر ارتفاع داره، وصف بنده در 40 کیلومتر جلوتره تو خاک عراق. از سال 62 هر چه عملیات بعد شده دیگه همش تو خاک عراق بوده. متعرض کردم ارتفاعات مفهومش همون قله دماوند بود و دشت دماوند. به این وصف دشمن اینجا ارجندام کرده بود، 6 ماهی اون منطقه رو دستش گرفته بود و این عملیات کربلای هفت به فرماندهی سرهنگ آذرفر انجام میشه. فرماندهی لشکر 64 میه و میتونه در اون باران، برف شدید، طوفان شدید، یخبندان شدید که دمای هوا زیر 25 درجه بوده مشارکت میشه، انجام میشه عملیات. اتفاقات مذکور منطقه عملیت برفج دو که از دستمون گرفته شده، خب این طبیعتاً یه چیز طبیعی جنگه، یه کسی یه شرایطی برتری داشته باشه توازن جبهه است دیگه، میزنه به هم. دست به دست شده بود. به هر حال در نهایت در کربلای هفت این عملیات موفقیت آمیز میشه. در اون سرمای شدید با برفی 4-5 متری که سال 65 هم وصفشون بوده، در سال 65 ما شهید زیاد دادیم. دلیلش بمباران های شیمیایی دشمن بوده، بمباران شهرهامون بوده، بمباران موشکباران پایتخت بوده و شهرهای مرزیمون بوده که ما حدودا 5000 شهید در سال 65 دادیم. و اینجوری در میکنه تو رسانه های بیگانگان که ایران صلابت اقتدار نظامیش از دست داده. این اشتباه میکنه که این عملیات ها نشانگر اون بوده که ما اقتدار نظامی منو حفظ کردیم و داریم. و بعد از این عملیات ها بیانگر این میشه. دشمن باور نمیکنه، میاد برای منطقه بازدید با رسانه های بیگانش میفرستن، اجازه میدن، میرن میبرن مناطق رو با دوربین و تصویر میکشن و این از افتخارات نیروهای جمهوری اسلامی ایران هست که میبینم بله ایران همچون وضعیتی هم که فکر میکنن نیست، قوی هم هست، قوی تر هم هست و به این ترتیب دشمن احساس میکنه و این عملیات تمام میشه. امام میشنون این پیام و عملیاتو با یه پیامی مستقیما برای اولین و آخرین بار به فرمانده وقت همین منطقه امیر بزرگوار غضنفر آذرفر میگن درود بر دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران. من این مطلب رو میگم از بیان امام که شما با این عملیات قلب مرا خوشنود کردید، مستقیما به فرمانده منطقه میگن. دلیلش همینی که عرض کردم که دشمن احساس کرده بود ما دیگه جرأت و قدرت عملیات رو نداریم که بدانم بفهمن که در سخت‌ترین دمای هوا اینجا عملیات هم ما امکانش هست که میکنیم. و بعد از این عملیات برمیگرده مجددا به جنوب کشور و عملیات آب انجام میشه و فاز 8 و فاز 9 و ادامه دهنده این 8 سال دفاع مقدس ما میشه که ما تا 12 کیلومتری شهر بصره میریم، شهر فاو رو میگیریم، ادامه دهندش میشیم تا نزدیکای بصره و بعدا اجازه نمیدن دیگه پیشروی از این بیشتر بشه و قدرت و صلابت نظام اونجا ثابت میشه و دشمن برمیگرده تن به بحث صلح میده. صلحی که اصلا به تعبیری منافع ما توش تأمین نشده بود. سال 66 تیر ماهش مطرح میشه در صحن سازمان ملل، ولی چون منافع نظام جمهوری اسلامی ایران تأمین نشده بود ایران قبول نمی کنه و برمیگرده جنگ ادامه پیدا میکنه تا سال 67 و این عملیات هایی که فشار میاره برای دشمن دیگه دشمن تا به توان مقابله با ایران رو پیدا نمی کنه. مجبور میشه این تعهدات خودش رو بیاره جاری کنه روی معاهده و منافع نظام جمهوری اسلامی رو تأمین میشه، از جمله شناخته شدن بندگی کشه متجاوز که صدام حسین میشه و متجاوزگر شناخته میشه. دومش تعهدش بر مبنای این که معاهده 1975 الجزایر رو قبول میکنه که همون 1353 ما میشه. برمیگرده به مناطق مرزی خودش به اصطلاح به ما دستور میده منطقه رو تخلیه کنید. حالا خیلی مناطق نه تخلیه نمیکنیم، میایم سرحدات منطقمون استادگی میکنیم و بوی خیانت هم حس میشود، از جمله عملیات مرساد در باختران ایران، عملیات چلچلا و خودشون عملیات مرساد ما که هنوز امضای صدام مرکبش خشک نشده بود در سازمان ملل که میاد یه خیانت یه جنایت دیگه میکنه و عملیات چلچلا و مرساد را میندازه و توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سپهبد شهید صیاد شیرازی و سرلشکر رضایی، سرلشکر صفوی هدایت میشن، اون عملیات اونجا خونسا میشه و منافقین به درک واصل میشن و از این طرف هم عملیات به نام سکانیان انجام میشه. نیروهای ما اینجا مستقر بودن، جبهه رو خالی نکرده بودن، خط رو داشتیم و بوی خیانت دشمن توی ارتفاعات سکانیان به وجود میاد. یه عملیات انجام میده به نام عملیات سکانیان میشه و اینجا باز مقابله میکنیم جلو دشمن و دشمن رو اجازه نمیدیم وارد خاک کشورمون بشه، آتو نمیدیم دست دشمن که بخواد آتو بگیره. دشمن ببینید دو برابر ما اسیر داشته، 70,000 نسبت به جمعیتش و نیروش دست ما اسیر داشته، 71,000 در حالی که ما 41,000 اسیر داشتیم دست دشمن. دشمن فراتر از شرایط ما اینجا کشته داده تو جنگ. ما با جمعیت آماری اگه حساب کنیم خیلی خیلی کمتر از وصفی که هست خسارت تحمیل شده برای ما، کشتنمون کم شده و سرامون کم شده، ولی دشمن در همه این وصف دو برابر ما هم کشته داشته، هم اسیر داشته، هم خسارت ها داشته. و اینم بگم عزیزم، دشمن با 300,000 میلیارد دلار اومد به جنگ ما، در آخرش هم با همون معادل با بدهی رفت، ولی ما با کمترین بودجه‌مون اومدیم جنگ و چیزی هم از دست نداده بودیم تا اون شرایط که حساب کنیم. دشمن با 36 کشور اومد، ولی ما ید و واحد الله رو داشتیم و رهبرمونو و ملت شهید بربرمونو که مادرانی که علنگوشون و جواهراتشون رو میکندن مینداختن و سعید میدادن برای مساجد که کمک به جفاها بشه و میشد دیگه. دشمن ببین چقدر رزم بوده که گونه ماسه سنگرسازی برای ما ندادن، نفروختن سیمخاردار برای ما نفروختن. ما هرچی داشتیم از خودمون داشتیم، یا چیزی که از دشمن میگرفتیم استفاده میکردیم. همین قادران حاج عمران، ما 2 سال مهماتشو بر علیه خودش استفاده کردیم، غنیمت گرفتیم و اینا وصفیه که تو جنگ اتفاق افتاده. عزیزم ما 214 تا شهید خلبان داریم، 88 تای این خلبان ها همون 2 ماه اول جنگ از دست دادیم. چرا؟ به این دلیل که از جون خودشون گذاشتن جنگ رو به نفع ما نصف و نصف تقلیل دادن، به نفع خود ما. اگه شهید نمی شدن جنگ یک معادله دیگری برای خودش پیدا می کرد، چون امکانات دشمن خیلی بالا بود. با این وصف اینو در نظر داشته باشید که ما 49,000 شهید ارتش جمهوری اسلامی داریم، 43,000 شهید دانش آموز و بسیجی داریم، در مجموع 21,000 شهید پاسدار داریم، 3,400 شهید معلم داریم، 36,000 شهید دانش آموز داریم، 3,600 خورده شهید جهادگر داریم. این سنگر و سازان بی سنگر که واقعا من تحسین میکنم اینا رو، چون بیشتر تو منطقه شمال غرب و غرب کشور بودم، کندن این کوه ها برای خط مقدم خیلی راهه، خیلی کاره. سنگ رو میکندن جاده درست میکردن. حالا جنوب یه چیزی بود که مسطح بود، خودروها راحت میتونستن بره، ولی این غرب و شمال غرب یه وصفی داشت که جاده سازیش دیگه واقعا هنر میخواد، از جان گذشتگی میخواد، زحمت های شبان و روزی میخواد. و اینم مرغون ما مدیون این عزیزان جهادگر هستیم. یاد همه شهدامون به خیر و با یه صلوات شهدا پسند و امام شهیدان پسند، من وقت شما رو نمیگیرم، تریبون رو میسپارم به جناب سرنگ بزرگ.
آره
من بالا خدا نگهدار شما.
الله